شبکه رادیویی اقتصاد. هموطنان عزیزم در جای جای ایران عزیزمون، ظهر آدینتون بخیر باشه. امیدواریم در کنار خانواده های محترمتون امروز رو به خوبی سپری کرده باشید و البته در کنار شبکه رادیویی اقتصاد و مجموع برنامه هایی که از ساعت 6 بامداد تا این لحظه تقدیم حضور شما شده مورد نگاه و استفادتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های امروز در نوبت اول که تا لحظات دیگر تقدیم حضور شما خواهد شد برنامه هفتم هست. امیدواریم که این برنامه رو هم بشنوید. ما رو هم مثل همیشه در جریان نظرهای خودتون پیرامون برنامه‌ای که از این رادیو میشنوید قرار بدید. مثل همیشه شماره پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با مدیران و برنامه سازان شبکه رادیوی اقتصاد. برنامه هفتم رو بشنوید.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت. در برنامه هفتم برنامه هفتم
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان همراهان شبکه رادیو اقتصاد سلام، خوش آمدید به برنامه هفتم. ما در برنامه هفتم به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت با حضور کارشناسان و صاحب نظران در بخش‌های مختلف به خصوص قسمت‌های مرتبط با حوزه اقتصاد می‌پردازیم و تکالیف و مهمترین احکام هر بخش رو با حضور کارشناس مربوطه مورد واکاوی قرار میدیم، آنچه که میتونه کمک کنه به تحقق بهتر برنامه هفتم پیشرفت. در برنامه امروز هم به حوزه اشتغال می‌پردازیم با همراهی جناب آقای دکتر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. نگاهی خواهیم داشت به ماده 6 و ماده 80 که باید بگیم مهمترین ماده های برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اشتغال هست. دعوت میکنم جهت آشنایی با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم شنونده باشیم.
اهمیت برنامه هفتم پیشرفت ایجاب می کند تا موضوعات اساسی و کلان در آن در ابتدا مورد توجه قرار گیرد. اشتغال زایی یکی از مهمترین موضوعاتی است که هم از نظر تأمین معیشت و رفاه فرد و خانوار و هم از نظر افزایش رشد اقتصادی دارای اهمیت است. بنابراین انتظار بر این است که در برنامه هفتم رفع چالش های اشتغال زایی و راهکارهای افزایش اشتغال در کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. کلیت ورود برنامه هفتم به موضوع اشتغال محدود به تعیین یک هدف کمی 1,000,000 اشتغال در سال و یک ماده پیشنهادی ماده 6 شده که در آن برخی از مسائل سمت تقاضای بازار کار در خصوص ایجاد و توسعه بنگاه‌های خرد و خانگی مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده گسترش اشتغال در مناطق روستایی و محروم از طریق فعالیت‌های تسهیلگری و شبکه‌سازی نهادهای عمومی غیر دولتی پیش‌بینی شده است. در این ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی ایجاد اشتغال بوده و پیش‌بینی و تأمین منابع مالی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است. مکانیزم تأمین مالی این ماده به صورت پرداخت تحصیلات قرض‌الحسنه و ارزان‌قیمت و با محوریت بانک مرکزی است که سهم بانک‌های عامل و وثایق را تعیین می‌کند. اما این ماده برای نحوه تعامل بین نهادهای عمومی غیردولتی با بانک‌های عامل و با دستگاه‌های اجرایی راهکاری پیشنهاد نداده و نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی این موضوع مشخص نیست. همچنین مکانیزم تأمین مالی و نظارت بر اجرای این ماده نیز اشکالات جدی دارد. طراحی اطلس اشتغال با محوریت آمایش سرزمینی استانها و مزیت‌های رشته‌های تخصصی کسب و کارها و با تعامل بخش خصوصی و مردمی میتوان مقدمات افزایش بهره‌وری در بهره‌گیری از منابع تسهیلات اشتغال کشور را فراهم کرد.
همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، در برنامه هفتم امروز به حوزه اشتغال میپردازیم با همراهی جناب آقای دکتر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای دکتر حسینی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه هفتم.
من سلام عرض کنم خدمت جناب عالی، همکارای خوبتون و همینطور همه شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی میکنن.
ممنون از همراهی شما. ماده 6 و ماده 80 جزء ماده هایی است در برنامه هفتم پیشرفت که به موضوع اشتغال میپردازه. اگر موافق باشید، ما در برنامه ها راجع به ماده 6 صحبت کردیم، ماده 80 رو از زبان شما بشنویم، مهمترین مواردی که در این ماده به حوزه اشتغال پرداخته شده رو از زبان شما شنویم.
بله، خیلی ممنون. من تشکر کنم بابت فرصتی که پیش اومد. واقعا موضوع بسیار موضوع مهمی است و اصل اشتغال دغدغه همه خانواده‌های عزیز هست و به رابطه مستقیمی داره با شرایط اقتصاد و همینطور میتونه کمک بکنه واقعا به بهبود وضعیت اقتصاد. در صورت بخش تولید موضوع بسیار مهمی است که متناسب با اون بر بحث اشتغال و موضوع اشتغال زنان بسیار موضوع مهم. ماده 80 در واقع برمیگرده به همین موضوع اشتغال زنان. حتی قبلش ما در ماده 79 هم در واقع یه بحثی داریم که پیش نیاز این موضوع هست و اون هم در واقع اهداف کمی است که برای سنجای عملکردی حوزه زن در خانواده و جمعیت آورده و بحث رشد 25% افزایش مهارت شغلی زنان در قالب برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی است. موضوعی است که ما در یک دو برنامه قبل در موردش صحبت کردیم به طور عام و اینجا به طور خاص در حوزه زنان هست. ماده 80 بند 3 ماده 80 اشاره به این داره که در واقع وزارت کار رو مکلف کرده با همکاری سازمان امور استخدامی و همینطور معاونت امور زنان و خانواده نسبت به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده، با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه‌های اجرایی، در واقع ظرف یک سال این آیین‌نامه رو مصوب کنم که مبنای در واقع طراحی ها در حوزه اشتغال برای زنان بشه.
بله.
ببینید، ما در مورد نرخ بیکاری، خب یکی از بالاترین نرخ های بیکاریمون در مورد اخشار مختلف به نرخ بیکاری فارغ التحصیلان برمیگرده و در بین فارغ التحصیلان هم بحث فارغ التحصیلان زن رو داریم. یه موضوعی در دنیا وجود داره، من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم که اهمیت نقش زنان رو در اقتصاد ملی به نظر من از این منظر بهش پرداخته نشده و اون هم ما یک ترمی در دنیا داریم به عنوان اقتصاد مراقبت که بسیار موضوع مهمی است، چه در حوزه کودکان و چه در حوزه سالمندان. استعذار داری در شرایط عادی هم الان برای خانواده هایی که شاغل هستند و اگر در خانواده در واقع کودک سالمندی داشته باشن، هزینه ای رو باید بابت این پرداخت بکنن. ما در بخش عمده ای از خانواده های ایرانی زنانی رو داریم که در کنار وظایف دیگه ای که دارن ایفا میکنن، به تعبیری در واقع موضوع اقتصاد مراقبت رو هم دارن پیش میبرن.
بله.
در واقع بذاریم به تعبیر دیگه ای من عرض بکنم، فرض رو بر این بگیرید که مراقبت از کودکان یا مراقبت از سالمندان که در خانواده ها معمولا مادران این کارا رو انجام میدن، فرض بر این بگیرید که یک مادر شاغل باشه و نتونه این وظایف رو به عهده بگیره و این وظایف رو برون سپاری بخواد بکنه به مجموعه های دیگه. الان یه بخش عمده ای از هزینه خانوار رو در خانواده هایی که سالمند دارن و باید در منزل نگهداری کنن یا فرزند دارن، در واقع دارن ایفا میکنن و این مادرانن که این کار رو انجام میدن. اینها موضوعاتی است که دیده نشده. ما در یه موضوعی ترمی در دنیا داریم به نام نیتا، در واقع کسانی که جوان هستند، شاغل نیستند، در واقع محصل نیستند، مهارت آموزی هم نمی کنند، در واقع هیچ اکتی ندارن. این در دنیای در دو دهه گذشته خیلی دغدغه جدی شده که اینها رو از جهات مختلفی چالش میدونن. ما در ایران هم همیشه وقتی محاسبه میکنن بعضی وقتا عددهای مختلفی گفته میشه. اگه ما بخوایم رنج سنی جوان که در ایران فکر میکنن بین 15 تا 29 سال و 30 سال تقریبا لحاظ میشه، یه بخش عمده ایش رو در جامعه نیت ها وقتی نگاه میکنیم همین بخشه که دیده نشده.
بله.
من میخوام از این مثال ها استفاده کنم که بگم خدمت شما ما با دو تا موضوع مواجه هستیم. یکی این که خب مادر و زن نقشش رو در خانواده به عنوان محور بتونه ایفا بکنه و بتونه فعال اقتصادی هم باشه، در بازار هم باشه، در بازار کار هم باشه. اصلا این مادر روحش اونه، میگه سازوکارهایی رو برای انعطاف فضای کار با توجه به نقش محوری مادر در خانواده ببینید، که ما این رو با دستگاه الان در تعاملیم، در مراحل نهایی است. من فکر میکنم کمتر از یکی دو ماه دیگه در اون سررسیدی که مشخص شده در قانون برنامه ما بتونیم ایشالله این رو آماده بکنیم.
در واقع اشتغال بانوان با توجه به رعایت نقش زن در خانواده.
بله دقیقا. یعنی دقت بفرمایید که ما در گذشته سیاست‌هایی داشتیم برای کسانی که خب تازه فرزند به دنیا آوردن، فرزند زیر 6 سال داشتن، در مورد ساعت‌های حضورشون و غیره. حالا این رو واقعا باید تعمیم بدیم به موضوعات دیگه و عرض کردم وارد عرصه‌های دیگه باید بشیم. ببینید دو تا موضوع داره. یک موضوع محاسبه نقش اینها در اقتصاده.
بله.
نقش مادران به عنوان عرض کردم مثل همین اقتصاد مراقبتی و یه بخشای دیگه هم که در گذشته مطرح بوده الان هم واقعا مطرح هست که آیا ما بحثایی که داریم، بحث بیمه برای خانه هایی که در واقع خانم هایی که خانه دار هستن و تأمین آتیه بشه، اینها موضوعات جدی است که در مخصوصا در حوزه کار و در حوزه بازار کار به جد باید دیده بشه. برنامه‌های خوبی رو در معاونت امور زنان شروع کردن، خوشبختانه روی این موضوعات به جد دارن کار میکنن. این آیین‌نامه هم به ما کمک بکنه که ابزار مناسبی داشته باشیم و بتونیم از این استفاده بکنیم. من اگه اجازه بدین در مورد
آیین‌نامه‌اش نوشته شده، تدوین شده.
بله این آیین‌نامه فکر بکنم که در کمتر از یک ماه آینده در واقع برای تصویب به در واقع دولت ارسال میشه و آنچه که باید ما انجام میدادیم در سرفصل در واقع سررسید یک سال که برای این دیده شده تدوین شده و انشالله عرض کردم تا یک ماه آینده ارسال خواهد.
و چقدر تفاوت داره با آنچه که تا امروز انجام شده برای زنان شاغل، مادران شاغلی که به هر حال در کنار ایفای نقش خودشون به عنوان یک فعال اقتصادی در جامعه بتونن وظایف خانه و خانواده رو هم به درستی و به جای خودش انجام بدن تا کارکرد لازم در هر دو بخش، هم در به عنوان یک فعال اقتصادی هم به عنوان یک مادر در خانواده، به حد اکثر خودش برسه و عملکرد مساعدش.
میخوام
بگم آیا تفاوت داره یا نه؟
بله.
همون مسیر رو
نه واقعیتش ما تلاش کردیم که ببینید یک بحثی که کلن هم ما در مورد بازار کار هم داریم جدا از بحث حالا این موضوع خاص، میخوام گریزی بزنم و سری برگردم به موضوع خودمون. ببین الان شکل کار برای بخشی از جامعه متفاوت شده. جوانهای ما که الان دارن در حوزه‌های آی تی بیس کار میکنن، نگاه میکنید اصلا مدل کارشون، ساعت کارشون متفاوت شده. بحث دورکاری در دنیا الان ترم جدی است. لذا ما اینجا سعی کردیم از این عناصر خلاقانه استفاده بکنیم. اما اجازه بدید من امور جزئیاتش با توجه به اینکه حساسیت داره و باید بره تصویب بشه انشالله بعد از اینکه شد با تفصیل صحبت کنم، ولی این قول رو میدم که تلاش کردیم واقعا این موارد رو
نگاه تحولی وجود داشته باشه. ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسینی، همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، مجری توانمند و مهمان عزیز برنامه. رستم پور هستم، کارشناس مسائل بازار کار و اشتغال. برای ایجاد اشتغال دستگاه ها و مجموعه های مختلفی مؤثر هستند. خب مستعذری در ایجاد یک شغل عوامل متعددی باید کنار هم قرار بگیرند. خب یکی از عوامل تأمین مالی هست که خب شبکه بانکی خیلی میتونه روش مؤثر باشه، وزارت امور اقتصاد دارایی میتونه روش مؤثر باشه، سازمان برنامه میتونه روش مؤثر باشه، توی عامل دوم برای ایجاد اشتغال و حالا اینکه این شغل پایدارمونه، بحث آموزش فنی حرفه‌ای و مهارتی هست، بحث دیگه بحث تامین بازار هست، بحث تامین تکنولوژی هست، تامین زیرساخت هست. هر کدوم از این حلقه‌های ایجاد شغل میتونه بازیگرانی داشته باشه و این بازیگران کنار هم برای ایجاد اشتغال هماهنگ بازی کنن در زمین ایجاد اشتغال میتونه به این هدف گذاری برسه. مهمترینشون که عرض کردم شبکه بانکی هست، بحث وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که خیلی نقش مهم و موثری برای وزارت تعاون دیده شده تو برنامه هفتم، و سازمان برنامه این که تخصیص بده منابع مالی مورد نیاز فضای کسب و کار و اشتغال رو، و همچنین بخش خصوصی به عنوان بازوی دولت، بازوی بخش خصوصی که عرض میکنم مراکز مشاوره کارآفرینی و تحصیلگران اشتغال که میتونن به عنوان بازوی بخش حاکمیتی قرار بگیرن در بین مردم و حاکمیت، این پلی باشن و در فرآیند ایجاد اشتغال کمک کنن. پس بازیگران اصلی رو که عرض کردم وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بخش خصوصی که نهادهای تحصیلگر هستن. یه حوزه خیلی مهمی هم بحث استانها هست که استانداری ها و معاونین اقتصادی استانداران، مدیران کل سرمایه‌گذاری و جذب استانداران، این بزرگواران هم نقش مهمی در ایجاد اشتغال در سطح استان دارن.
آقای دکتر سیدی، ما در برنامه امروز به حوزه اشتغال میپردازیم و قطعاً برای ایجاد اشتغال با توجه به تکالیفی که در برنامه هفتم پیشرفت هست، ما هم باید بخش خصوصی رو ببینیم، هم بخش تعاونی و هم بخش دولتی، چرا که عملاً اقتصاد ما اختصاص پیدا میکنه به این سه بخش: دولت، تعاون و بخش خصوصی. آیا در برنامه هفتم پیشرفت یا در آیین‌نامه هایی که شما و همکارانتون تدوین میکنید سهمی رو برای این بخش ها در نظر گرفتید؟ این سوال اول. یعنی هر سه بخش مورد توجه قرار گرفته یا اینکه نه به صورت عام برنامه مورد توجه شماست؟ نکته دوم این که ما بخش های متفاوتی رو در اقتصاد داریم و هر کدوم از اینها سهم متفاوتی رو در تولید ناخالص داخلی ما دارن: بخش نفت، بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی، بخش خدمات و سایر بخش هایی که دارن به ایجاد تولید میپردازن در اقتصاد ما و نقشی دارن در تولید ناخالص داخلی. آیا برای ایجاد اشتغال، برای رفع بیکاری، این بخش ها مورد واکاوی قرار گرفتن و سهم اونها در برنامه هفتم پیشرفت برای تحقق اشتغال با اون محورهای کمی مد نظر سیاست گذار و برنامه ریزا دیده شده؟
من بخوام خیلی صریح عرض بکنم، باید بگم نه به این شکل. ببینید، ما برای تعاون در قانون برنامه هفتم و همطور در صنعت توسعه تعاون یه سهم 40-45 درصدی از اقتصاد ملی دیدیم که خیلی هدف گذاری بلندی است. این معناش اینه که به همین میزان از حوزه ایجاد اشتغال در واقع سهم خواهد برد. اما تنها چیزی که شاید صراحت داشته باشه در بحث موضوعات اشتغال در قانون برنامه هفتم، اگه من بخوام بگم، یکی بخشای جدی که دیده شده بحث صنعته. در واقع ما در حوزه صنعت و بخش به طور ویژه بحث معدن بخوام عرض بکنم، ما یک بندی رو در ماده 47 داریم که در واقع میزان افزایش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی رو در طول اجرای برنامه 20% دیدیم. اینه به طور سالانه ما 20% به سهم اشتغال باید کمک کنیم. این خیلی موضوع مهمی است در مورد این که ما بخش هایی رو ببینیم، یا در مورد اقتصاد دریا ما اتفاقا مرتبط با همون میزان که جز برنامه های ما هم هست که عرض میکنم، در مورد مادی 60 اومده که به منظور هدایت جمعیت و فعالیت های آببر و صادراتگرا به قلمروهای مستعد کشور در چارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریتی یک پارچه سواحل اقدامات زیر انجام شود. اولین اقدامش به وزارت تعاون رو ملزم کرده که در ارائه حمایت‌ها، مشوق‌ها برای ایجاد و یا توسعه طرح‌های کسب و کار و ایجاد اشتغال اولویت‌ها رو به سمت جمعیت فعال در این مناطق اختصاص بده.
در راستای توسعه اقتصاد دریا محور.
بله احسنت. این در این عرض من اینه که آقای دکتر ببینید ما یه واقعیتی داریم در مورد اقتصادمون. این همون نکته بود که عرض کردم که بتونیم در این برنامه واقعا یه مقدار بهش بپردازیم. ببینید ما واقعیت‌هایی رو باید بپذیریم. شرایط تحریمی ما به کشور شاید سختی رو تحمیل کرد. هزینه ایست که ما بابت سیاست‌هایی که در واقع پای اون ایستادیم داریم میدیم. در کلان مملکت عرض می‌کنم. اقتصاد ما به همین دلیل تحریم‌ها و یک سری تصمیم‌های در واقع نادرست و تورم‌های طولانی مدت در این سال‌ها کوچیک کوچیک‌تر شده، توانش کمتر شده. مدیریت نقدینگی به سمت تولید شرایط خوبی نداشته، برای همینی که الان بنگاه‌ها به شدت در واقع حتی با نرخ‌های بالا فقط در واقع دنبال دستیابی به منابع هستن، یعنی با نرخ بالا هم دسترسی بهش اتفاق نمی‌افته. ما شرایط نرمالی نداریم.
یه نکته من ازش کنم، ظرفیت هایی هم داریم که بهش توجه نشده.
عرض میکنم
یعنی همین بحث توسعه اقتصاد دریا محور هست، بحث معادن هست که علاوه بر این که میتونه ارزش افزوده خوبی رو برای کشور ما ایجاد بکنه، کماکان مورد توجه نیست آقای دکتر، میتونه اشتغال خوبی رو هم به خودش اختصاص بده. یعنی میخوام بگم که اون مدیریت هست که شما
بله.
فرمودید بله. و ای کاش بریم سراغ این ظرفیت ها.
عرضم همین بود که ببینید ما در شرایط نرمال و شرایط معمولی نیستیم، لذا من اعتقادم بر اینه که ما وقتی در شرایط معمولی نیستیم نمیتونیم با روش‌های معمولی در واقع مشکلات رو حل بکنیم. روش‌های غیر معمول منظورم روش‌های غیر علمی نیست، مثل اون ترمیست که ما بحث کار جهادی رو مطرح میکنیم. اینجا واقعا نیاز به سیاست‌های متفاوتی داریم، لذا ما بعضی سیاست‌هایی که به طور خطی وجود داشته منابع تخصیص میدادیم و با این منابع میگفتیم میریم به سمت ایجاد بنگاه‌های بزرگ و خود به خود پیشران ایجاد اشتغال میشه. این اتفاق دیگه نمیتونه بیفته، پس باید چیکار بکنیم؟ اتصال ظرفیت‌های خالی به هم دیگه و فعال کردن ظرفیت‌هایی که قوت ما بوده و به سراغش نرفتیم و ما ظرفیت رو داشتیم و میتونستیم ارزش ایجاد بکنیم، شاید از اون جاهایی که واقعا شرایط تحریمی ما رو مجبور کرده به سمت یک سری ایده ها بریم، یکیش همین موضوع باشه. ببین شما فرمودید در مورد بحث معدن که به شدت من با شما موافقم. من فقط یه قلم عرض کنم در مورد سنگ‌های تزیینی ما یه کار جدی رو شروع کردیم، داریم به عنوان یه پیشران روش کار می‌کنیم. در مناطقی از کشور در کنار سنگ‌هایی که مثلا عرض با سنگ معدنی که الان داره وارد بازار میشه تو چرخ هست، مثلا سنگ آهن، ما در خراسان جنوبی کنار سنگ آهن عقیق داریم.
بله.
که ارزش افزوده این عقیق از نظر ریالی 100 برابر اون سنگ معدنی است.
گوهر یعنی سنگ هایی که در کشور
بله گوهر سنگ ها بسیار موضوع جدی است. فقط نکته
یه
که بوده
یه بگم من آقای دکتر راه اندازیش کارگاهی که مرتبط با گوهر سنگ با هست
اتفاقا این همون روش های غیر معمولی که عرض کردم، یعنی شما با یک دستگاهی که شاید مجموع هزینش 100-105 مشکل کجا بوده؟ این شاه بیت قصه ماست، مسئله بازاره. ما اگر بازار رو بتونیم برای این محصولات فراهم بکنیم، همین الان ما جوانهایی داریم در همون استان خراسان جنوبی که کارهای بسیار ارزنده رو دارن به بازارهای بین‌المللی میفرستن، خودشون با خلاقیت خودشون در اسکیل‌های بسیار کوچیک. که بحثی رو ما با این دوستان و دوستان مشابه این داشتیم و من از همه هم دعوت میکنم هر آن در هر حوزه‌ای که امکان بازارسازی وجود داشته باشه، به ویژه با نگاه صادرات محور. ببینید آقای دکتر دقت کنید، ما در یه منطقه هستیم که یه بازار پیرامونی که پیوستگی فرهنگی با ما داره، به یه روایتی 350 میلیون جمعیت، به یه روایتی 550 میلیون جمعیت، نه اگر اوراسیا رو هم اضافه بکنیم به این حوزه تمدنی ایران، شما با یه ظرفیت 550 میلیون جمعیتی مواجه هستید. من اصلا بازارهای اروپا و بازارهای دیگر رو میذارم کنار، همین بازارهای پیرامونی خودمون رو خیلی وقت ما غفلت کردیم. یعنی من به زرس قاطع عرض کنم، یا مثال عرض میکنم، ما از دریا در همه سالهای گذشته فقط در مورد پرورش میگو استفاده کردیم، یا موضوعاتی مثل پرورش ماهی در قفس که بسیار کار خوبی است اما هزینه بره و تو اسکیلای بزرگه، اما شما از فساب دریا و از آب دریا میتونید در حوزه های تولید مواد غذایی و همینطور برای آرایشی بهداشتی و همینطور برای موضوعات درمانی به شدت فهرستی از اقداماتی که کسب و کارهایی که وجود داشته. ما وارد این شدیم با دوستان در تعاملیم برای استانهای مرزیمون و این کار رو انشالله جزء برنامه گذاشتیم که ببینید آقای دکتر، ما باید از کلیگویی خارج شیم. ما همیشه کلیگویی کردیم، میگیم اقتصاد دریا. وقتی داریم میگیم اقتصاد دریا، باید این رو بشکنیم و باید بگیم که این در شرایط این دریا در شمال کشور ما با جنوب تفاوت داره. در همان جنوب سواحل بوشهر با سواحل مکران با سواحل بندر عباس با هم تفاوت دارن و حتی اونو کارویژه های متفاوتی دارن.
ولی همه در ظرفیت هایی رو
همه با بله ظرفیت های زمین
شناسایی بشه میتونه کمک بکنه به ایجاد اشتغال. من این رو هم باز تأکید میکنم، یعنی اگر ما انتظار داریم که در حوزه اشتغال موفق باشیم، حتما باید کار کارشناسی درست انجام داده باشیم. نکته اول. نکته دوم، اگر سرمایه گذاری لازم صورت نگیره، حالا میخواد تسهیلات باشه، میخواد همراهی بخش خصوصی باشه، میخواد بخش تعاون باشه، اگر سرمایه گذاری درستی صورت نگیره به نتیجه نخواهد رسید آقای دکتر حسینی و کار سختی خواهد بود. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. بخشی رو با هم بشنویم از صحبت‌های جناب آقای دکتر احمد جانجان، تحلیلگر اقتصاد سیاسی و کارشناس بازارهای مالی.
من اگر قرار باشه یک جمع‌بندی واقع گرایانه نسبت به شرایط فعلی اقتصاد ایران داشته باشم که ذیل تحریم، کسری بودجه، تورم بالا و سایر معضلات دیگه قرار گرفته، معتقدم که تحقق اهداف برنامه نیازمند پیشفرض‌هایی مثل رفع تحریم یا جهش سرمایه گذاری خارجیه که در متن برنامه بهش پرداخته نشده و مثلا برحال چیزایی هستش که مخفول باقی مانده. به عنوان نمونه مثلا من عرض بکنم، شما ببینید در معادن بزرگ کشور ما همچنان داره از بیل 400 استفاده میشه برای بارگیری. این که در توی دنیا دارن از چه تجهیزاتی استفاده میکنن، ببینید یعنی بهره‌وری و این بحث تحریمه. ما در صنایعمون واقعا با این موزل تحریم مواجه هستیم و به هر حال اگر بخوایم در مورد موزلات صحبت بکنیم، نباید یک قسمتی رو وزنش رو تعمده حالا یا ناخواسته اینقدر کم بکنیم که باعث بشه تمامی موزلات رو یا تمامی مشکلات رو ما نسبت بهشون فکر نکرده باشیم، چه بسا این که برای پیش بردن اون برنامه‌های داخلی می‌بینید بعضن به پیچ و لولا و خلاصه مفاصلی نیاز داریم که حتما به موزل تحریم هم ربط داره.
صحبت های جناب آقای دکتر احمد جانجان، تحلیلگر اقتصاد سیاسی و کارشناس بازارهای مالی رو با هم شنیدیم در رابطه با برنامه هفتم پیشرفت و تکالیف حوزه اشتغال. ما در برنامه هفتم امروز به حوزه اشتغال میپردازیم با همراهی جناب آقای دکتر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. آقای دکتر حسینی، به ظرفیت های خالی که میتونه کمک بکنه به اشتغال پرداختیم در بخش قبلی. من پاسخ سوالم رو به عبارت این گونه گرفتم که در برنامه هفتم پیشرفت نگاه به بخش خصوصی تعاون و دولت وجود نداشته و اومدیم یه مقدار نگاه رو حتی بخش صنعت معدن خدمت شما عرض بکنم، نفت، کشاورزی هم در نظر نگرفتیم. به نظر شما باید بریم سراغ ظرفیت‌های خالی در هر بخش و از اون ظرفیت‌ها استفاده بکنیم برای اینکه عمل کرده برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اشتغال عمل کرده رو به جلویی باشه و بتونیم به اون اهداف مد نظر دست پیدا بکنیم. من اینگونه استنباط کردم، اگر نکته ای هست بفرمایید.
خواهش میکنم. من عرض کردم بله، ببینید با نگاه به این که به اشتغال موضوع مهمی است، من این که عرض بکنم به اون موارد هم پرداخته